أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. این آیه ناظر به ابطال کثرت های دینی و مذهبی، کسانی که در دین اختلاف کردند، در مذهب اختلاف کردند، در عقاید توحیدی، وحی و نبوت و معاد اختلاف کردند، تو مسائل فقهی اختلاف کردند، بین اختلافشون گوی تقصیر بود، اینا رو تهدید میکنه. به مناسبت این آیه بحث درباره کثرت گرایی ارائه شد که چند فراز این بحث ارائه شد. قرآن کریم که اولین منبع دینی است، چون نور است، منزه از هر گونه اختلاف است. چه این که در سوره مبارکه نساء این مطلب را بازگو کردن که هرگز در قرآن اختلافی نیست. فرمود اگر این کتاب از نزد غیر خدا بود، اختلافی در اشراف پیدا می شد و شون از ناحیه خدای سبحان آمده است، هیچ اختلافی درش نیست. آیه 82 سوره مبارکه نساء این است: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. به صورت قیاس استثنایی ترسیم شد، چون تالی باطل است پس مقدمه مثل است. کتابی که در ظرف بیش از 20 سال به تدریج نازل شده باشد، در شرایط گوناگون جنگ و صلح نازل شده باشد، در جریان و گوناگون محاصره اقتصادی و مانندون نازل شده باشد، در جریان شکست و پیروزی نازل شده باشد و مانند آن، چنین کتابی حتما باید در بعضی از جاهاش اختلافی رخنه بکنه، در حالی که هیچ اختلافی در اول تا آخر قرآن نیست. بنابراین در جریان پارالیزم و کثرت‌گرایی امثال ذالک، این چیزی نیست که بعضی از آیات کثرت‌گرایی رو نفی کند، بعضی اثبات بکند که بشه تعارض، تا ما بگم در صورت تعارض ادله باید از هر دو دلیل دست برداشت و اصل مراجعه کرد، از اون سنخ نیست. اگر اختلافی در آیات قرآن کریم است، از سنخ اختلاف عموم و خصوص، اطلاق و تقیید، شرح و مصد، قرینه و ذی‌القرینه به مانند آن است که این باعث روشن‌تر شدن و شفاف‌تر شدن قرآن است، وگرنه هیچ اختلاف تباینی در قرآن نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که تا کنون 5-6 فصل از فصول مربوطه به کثرت‌گرایی و پلورالیسم ارائه شد. یکی در هستی شناسی بود که ابطال شد، یکی در تصویر بود که هر رأی معرفتی بر اساس تفکر ناسوام مسببه صحیح باشد، این باطل شد. یکی هم به لحاظ مسائل اصولی بود که اگر روشمند باشد اون کثرت حجت است ولو خطا باشد، و اگر روشمند نباشد حجت نیست. یکی مسئله فقهی بود که وجوب اطاعت دارد. دو مطلب هم مربوط مسئله کلامی بود، یکی این که اگر مجتهد مصیب بود دو تا اجر دارد، و اگر مخطی بود یک اجر دارد، که مسئله اجر و اینها مسئله کلامی است. یکی هم مسئله بهشت و جهنم بود که اگر کثرت‌گرایی حق نباشد، پلورالیسم حق نباشد، یک فرقه حق باشن بقیه باطل باشن، باید بقیه اهل جهنم باشن، که اینم ثابت شد که همچه تلازم بین مقدم و تالی نیست. ممکن است عقیده کسی باطل باشد و خودش اهل جهنم نباشد، زیرا در اثر قصور و غفلت و مانند آن، چون دسترسی ندارد حق بر او روشن نشد، و چه این کسی در این حال که عقیده او خطاست، معرفت او خطاست، جهنم نمی رود. این 5 فصل که هر کدام از اینها زیر مجموعه خاص خود را دارا بودند و هستند، 5-6 فصل گذشت. چه این که اون قسمت ها هم گذشت که ذات اقدس الا از سه نوع وحدت خبر داد، این قسمت مکرر گذشت که یک وحدت داخلی حوزه اسلامی است نظیر انما المؤمنون اخوه، یه وحدتی در حوزه توحیدی که سوره بارکه آل عمران بیان کرده که قول یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. یه قسمت هم وحدت انسانی است، نه وحدت اسلامی و نه وحدت توحیدی، وحدت انسانی است که بالاخره انسان ها باید با هم یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، که اون را آیه 7 سوره مبارکه ممتحنه بیان کرد که کفاری که کاری با شما ندارن، تنش ایجاد نکردن، مزاحمتی نکردن، توطئه ای نکردن، شما می توانید با اونها زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، بلکه باید نسبت به اونها روی عدل و قسط استخدار بکنید، حق ظلم ندارید. اینا تقریبا شاید ده ها بار ذکر شده که اینا دیگه تکرار نشه، کسی نندیشه که این آیه رو گفتید اون آیه رو نگفتید، چون یه قسمت بحث در سوره مبارکه انعام اونجا مفصل یا 3-4 سال قبل گذشت آیه 153 اونجا هم چون مسئله پلورالیسم و فسادگرایی مسئله اون روز هم بود، آیه 153 سوره مبارکه انعام بود که فان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، شاید پاره 5-6 سال قبل. حالا اون چی که در تتمه بحثی دیروز به اون رسیدیم او رو ادامه بدیم، به اون این است که یکی از حرفهای کثرت‌گرایان این است که انبیاء علیهم السلام از یه حقیقت مطلقی خبر میدن، هر کدام از منظر خاص او رو میبینن و از اون منظر خاص هم گزارش میدن، بنابراین هر چه انبیاء آوردن حق است. در اینجا دو مطلب است، یکی که انبیاء چی جور میابن، یکی این که الان حرف همه انبیاء حق است یا در هر عصری حرف یه پیغمبر حق است. پس قهرم بحث در دو مقام است. مقام اول ممکنه هم یک کمی دشوار است، هم ممکنه طول بکشه. مقام ثانی خلاصه این است که خطوط کلی انبیا یکیه، اما اون شرع و منهاج هر پیغمبری مخصوص همون پیغمبر است، وگرنه نسخ نمی‌شود، وگرنه پیغمبر بعدی پیروان پیغمبر قبلی را دعوت نمی‌کرد، اصرار نمی‌کرد که حتما باید این شرع و منهاج اخیر را بپذیرید. این مقام ثانی هم آسان‌تر است، هم جمعش سخت نیست. حالا مقام اول که مقداری در بحث دیروز بهش اشاره شد اون بپردازیم، او را عنایت کنید که انبیا کجا میرن، چی درک میکنن، به چی میارن. گرچه رسیدن به کنه اونها کار هیچ کس نیست غیر از خود انبیا علیهم السلام، اما مقداری که خود اونها بیان کردن و آیات بیان کرده به ما موظفیم اونها را بررسی کنیم قابل ارائه است که اونا کجا میرن، چی میشنون، چی میفهمن، چی میارن، چی جور میفهمن. اینا رو در قالب علم وصولی و استدلالی برای ما گفتن. اما حالا مثل این کسی یک زنبورداری بالاخره اصل داد، چگونه اصل پیدا میشود، چگونه کندوها تشکیل میشوند، اون ملکه چی رو دستور میدهد، اینا چی جور اصل رو تحویل میدن، جاسازی میکنن، همه این حرفها قابل تئوری و فهمیدن و فهموندنه. اما اصل چه مزه‌ای داره، این که با گفت و شنود حل نمیشه، که هیچ کس مزه اصل رو نمیفهمه. وحی و نبوت یه اصلیست که خود اونها چشیدند و مزهش میدونن، برای ما فقط حرفش میمونه و مفهومش میمونه و تعقلش میمونه، شهودش مال اونهاست. در محدود تعقل این مقدور هست و گفتن برای ما و بایدم یاد بگیریم. اما حالا وحی چیه، آدم چه حالتی بهش دست میده، اینا با گفت و شنود حل نمیشه. اون چی که با گفت و شنود حل میشه این مقداره که انبیا چی جور میابن، آیا اونا هم مثلا هر کسی از منظر خاص میبینه، نظیر اون مثالی که احیانا خود اون بزرگوارانی که مثال به ارائه کردن یه معنای لطیفی ارائه کردن، ولی اینهایی که از اون مثال بخوان بهره ببرن نارواست احیانا سخن بگوین. میگن انبیا مثلا معاذ الله مثل افرادی هستن که فیل را تو تاریکی میبینن، یا اونطوری که جان هیچ تعریف کرده مثل نابیناهایی هستن که دست به فیل میزنن میخوان با لامسه فیل رو بشناسن. این دوتا مثال از دو گروه نقل شده. حالا شما یه فیل بزرگی رو ترسیم بکنید، چند تا نابینا میخوان این فیل رو بشناسند و بشناسانند. هیچ که جسته فیل نمیبینه و معنی فیل هم نمیفهمه، یکی دست به پای او میزنه میگه فیل شبیه ستون بلندیه، یکی دست به گوشش میزنه چون میخواد با لامسه بفهمه میگه فیل شبیه بادبزن بزرگیه، یکی دست به بینیش میزنه میگه شبیه مار بزرگیه، یکی دست به آجش میزنه میگه شبیه مثلا گاو آهن است یا مثلا از این تعبیر. اینا تو تاریکی با فیل تماس دارن، هیچ کدوم فیل رو نمیبینن، فقط با لامسه میخوان فیل رو بشناسن. حالا یا اونها نابینا هستن که در مثال جانهی که آمده، یا اونها که تو تاریکی میبینن که تو کتاب مثنوی آمده. ولی اون بزرگوار یعنی مولوی برداشت صحیح دارد، هرگز انبیا رو در این حد نمیاره. اینا میگن به این که انبیا اون از واقعیت مطلق که خبر ندارن، هر کدوم از منظر خاص خودشون خبر میدن، بنابراین همش حقه، منتها اون از اون منظر حقه، این از این زاویه حقه، اون از این دیدگاه حقه بماند. این سخن از چند جهت باطل است. و وقتی بطلان این سخن روشن میشود که ما فرق علم حصولی و حضوری رو از یک نظر بفهمیم و فرق عرفان و وحی را هم از جهت دیگر بفهمیم. در علم حصولی خواه اونایی که در علوم عقلی تلاش و کوشش میکنن مثل حکیم متکلم، یا در علوم نقلی زحمت میکشن مثل فقیه اصولی، اینا با مفاهیم کار دارن، با قضایا کار دارن. این قضایا یا بدیهی است یا نظری. اگر نظری است باید به بدیهی ختم میشود. قهرن علومی که در دست این علماست یا بیان است یا مبین، یعنی یا بدیهی است یا نظری است که به بدیهی ختم شده میشه مبین. اما همه اینها از مفهوم خبر میدن، یه سلسله مفاهیم دست اونهاست. علومی که قابل استدلال است ضعیف‌ترین علمش علوم تجربی است، نظیر طب و داروسازی و دامداری و کشاورزی و با همه زیر مجموعهاش، اینا به حس نزدیکتره، به طبیعت نزدیکتره، به درآمدزایی نزدیکتره، به حل مشکلات جامعه نزدیکتره، اما برهان درش کمه. یعنی این چیه نیست که حالا یک طبیب به صورت ریاضی جزم پیدا کند که فلون بیماری از فلون میکروب پدید می آید 100% و از جای دیگه پدید نمی آید و داروی معالج 100% او هم اصاره فرنگی ها هست. این گونه از 100% چه در داروسازی با همه زیر مجموعش، چه در طب با همه زیر مجموعش، چه در کشاورزی، دامداری و مانند آن بسیار نادر است. ولی یه علم کارآمدی، مشکلات روز مردم با همین علوم غیر برهانی حل می‌شود. اینو با طمأنینه حل است. یعنی تو 100 تا مسئله‌ای که یک استاد دانشکده پزشکی بیان می‌کند، شاید یکی دو تا برهان پذیر باشد، بقیه طمأنینه است. یعنی 80%، 90%، 70% اینجوره که طمأنینه بخش مشکلش چجوری حل میشه. چون که فقه اصول هم همینطور بالاتر از علوم تجربی، علوم تجربی برای خودش دنیایی است، شاید صدها رشته باشد دیگر. بالاتر از علوم طبیعی از نظر استدلال علوم ریاضی است. علوم ریاضی برهان پذیر است و جزم اونجا بازارش گرمه. تو علوم ریاضی قطع فراوانه، یقین فراوانه، جزم فراوانه، منتها بازده عملیش مثل طبیعی نیست. اینا چون غالباً سقف پیشرفتشون تا ریاضیات بود، از علوم ریاضی به عنوان ملکه علوم یاد می‌کردن، می‌گفتن سلطان علوم و ملکه علوم اینه، در حالی که ریاضی ابزار ضعیفی است نسبت به جهان بینی، اصلا کارآمد نیست، با هیچ گزینه ریاضی، با هیچ ابزار ریاضی، با هیچ موضوع محمول ریاضی انسان نمیتواند جهان بین باشد. آیا عالم ازلی است یا نه؟ آیا عالم خدایی دارد یا نه؟ آیا عالم ابدی است یا نه؟ آیا روح مجرد است یا نه؟ اصلا سقف ریاضیات نمیخورد به این حرفها. اینها باید بالاتر از ریاضی، یا چون نه رقم پذیر است، نه کم متصل دارد، نه کم منفصل دارد. بالاتر از ریاضیات مسئله فلسفه و کلام است. اونا میدانشون بازه. چی ازلی چی ازلی نیست، عالم خدایی دارد، عالم خدایش واحد است، بمانند. از این مرحله که بگذریم میرسیم به محدوده عرفان. در عرفان میگن به این که اونجورا که حکما و متکلمان تلاش و کوشش میکنن یه سلسله مفهوم گیرشون میاد و احیانا ممکنه این مفاهیم هم بعضی مدتی از یادشون بره. اینا که نظیر صاحبان علوم تجربی نیستن که معلومشون در دستشون باشه. یکیسی که دارای علم تجربی است، نظیر طبیب، نظیر مهندس کشاورزی، نظیر مهندس دامداری و مانند آن، این علمشون تو کف دستشونه. اینجور بکنین اونقدر این دام شیر میده، اینم شیرش. اینجور سنباشی بکنین درخت اینجور میبده میبده، اینم میبرش. اینجور درمان بکنین مریض معالجه میشه، اینم درمانش. اینا یه چیز نقدیست محسوس که آثارشون تو کف دستشون، هم تو خودشون میابن هم در دیگران یافتنیست، به حس نزدیکتره. اما در حکمت و کلام که سخن از ازلیت عالم، ابدیت عالم، بهشت، جهنم، وحی، نبوت، عصمت، اصالت هستی و مانند آن است، همش مفهوم. اینه که محسوس نیست. و اگر یک حکیمی یا یک متکلمی، چون که یک فقیه یا اصولی بگد من با ذهن کار ندارم، من با موجود خارجی کار دارم، من با واقع کار دارم، این به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی میخواهد به سراغ معلوم برود، اما علم گیرش میاد. مثل یک کودکی که عکس میوه را تو آینه میبینه، میخواد به سراغ میوه بره، اما عکس گیرش میاد. حالا حکیم بگه آقا من با کار به ذهن ندارم، من واقع به معنه و واقع کار دارم، هرچند تکرار بکنه، مثل این کودکیست که 18 بار به این چهره آینه چنگول میزنه. برای اینکه شما که میگید واقع، این کلمه واقع هم 10 بار بگید، این واو است و الف است و قاف است و عین، این لفظ است. مفهوم واقع به حمل اولی واقع است و به حمل شایی ذهن، این که واقع نیست. خارجم که میگید 10 بار هم بگید، این یه خواست و یه الف است و یه راست و یه جیم، یه لفظ است و یه مفهوم، مفهومش به حمد اول خارج است، به حمد شایی ذهن. تو چه کار با واقع داری؟ تو کجا به خارج دسترسی داری؟ نه، اگر راه تهذیب نفس رو طی کردی، همون راهی که حارثه بن زید طی کرد، مرحوم کلین رضوان الله تو جلد دوم اصول کافی رو نقل می‌کنه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه جوانی رو دید که خیلی زرد چهره بود، لاغر، فرمود چته؟ فرض کرد اسبحت و موقنا. فرمود بالاخره اگر اهل یقینی، هر چیزی حقیقتی دارد، علامت یقین تو چیست؟ فرض کرد اسبحت و کنی انظر الى عرش الرحمن بارز، گویا من عرش خدا را میبینم، بهشت میبینم، جهنم را میبینم، اواوی اهل جهنم را میشنوم، یعنی زوزه های اونا را من را میشنوم. حضرت فرمود درست عبد نظر الله قلبک فسبو. بله، این نشانه یقینه، چون خدا در قرآن فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، عرفان با اخلاق خیلی فرق داره. علم اخلاق جز علوم جزئیه است. علم اخلاق یه موضوع داره، محمولی داره، موادی داره، مسائل داره، نتیجش اینه که آدم آدم خوبی بشه، عادل بشه، با تقوا بشه، متواضع بشه، اهل قناعت باشه، اهل نماز شب باشه، دروغ نگه، خیانت نکنه، چشمش پاک، دستش پاک، همه اون چیزی که گفتن بکنه. این تازه آدم خوبی است. این که عارف نیست. عارف اینا رو پشت سر گذاشته. آدمی است بسیار خوب، واجباش انجام میده، مستحباش ترک نمیکنه، حرام مکروه میذاره کنار، همین هر انجام میده. سعی او اینه که بهشت رو ببینه، نه آدم خوبی باشه. اونی که میکوشه آدم خوبی باشه، با تقوا باشه، تو ان اکرمکم عند الله اتقاکم سعی میکنه. او آدم خوبی است. او اخلاق، او یا زاهد است یا عابد، که عارف نیست. عرفان فوق فلسفه و کلام است. اخلاق دون فلسفه و کلام است. اخلاق مبادیش را موضوعش از فلسفه میگیره. عرفان بالاتر از فلسفه است. او همه این مراحل طی کرده. اگه کسی بخواد تو وادی عرفان قدم بگذارد، که این چنین نیست که میخواد آدم خوب باشه، که این همه اینها رو گذرونده و همه این عدالت ها بر او ملکه شده، در دست او نقده. الان سعی میکنه بهشت ببینه. بله، اونی که وجود بارکه از تعمید دارد مرحله بالاتر از اوست، که فرمود ما کنتو اعبود ربی اب رب اللم اره، اون مقام انه است. حالا ممکن است غیر از این ذوات مقدسی که دارای امامت و ولایتن، ممکن است کسی معصوم باشه و ببینه، مثل صدیق کبرا سلام الله علیه. و ما دلیلی نداریم که مثلا ذوات مقدس دیگر به جا نرسیدن، مثل زینب کبرا سلام الله علیه یا قمر بنی هاشم سلام الله علیه. اینا ممکن رسیده باشن، اختصاصی به امام پیغمبر ندارد. البته مرحله کاملش مال اونهاست. عارف چیزیست که تلاش کوششش اینه که جهنم رو ببینه، بهشت رو ببینه. گوشه از این همان است که در صحنه عرفات وجود داره، که امام سجاد سلام الله علیه نشان اون شخص رو گفت باطن اینها رو ببین. بعضی از مفکران میگفتن که من خودم مشاهده میکردم کسی که داشت حرف میزد از دهن او آتش در میامد. اینا کسانی که آتش افروزن، فتنه انگیزن، گفته ما دیم از دهن این داره آتش میاد. اینه میگن عرفان، که اون وجود واقعی رو با چشم مثالی و برزخی ببینه. اخلاق یه علم است و محدودش مشخص است و مادون فلسفه و کلام است. عرفان یه علمیست، موضوعش، موادیش، مسائلش در سطح بالاست، بالاتر از فلسفه و کلام است. یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه. خب تازه اونهایی که مرحله عرفان رسیدن، اونایی که خدا اینا کرده مدعیان که هیچ، اونایی که واقعا عارفند و اهل کشف و شهودند، اونا گاهی در مثال متصل میبینن، گاهی در مثال منفصل، مثل رؤیا. اگر در مثال متصل چیزا رو مشاهده کردن، در حقیقت خودشون رو دیدن، با واقع ارتباط نداشتن. مثل رؤیا که انسان چیزا رو میبینه، حرفای رو میشنوه، بوهای رو استشمام میکنه، ولی از درون خودش نه بیرون. گاهی هم با بیرون تماس میگیرن. اینایی که با بیرون تماس میگیرن، اینا چند درجه هن. گاهی با تمام بیرون، گاهی با منظری از مناظر بیرون، ولی بالاخره وقتی با بیرون تماس گرفتن، نظیر حارثه بن زید، واقع رو میبینن. لکن اگر بخواهن اون رو بعد از اون لحظه که دیدن دوباره مشاهده کنن، این قوه متخیله که خیلی قوی است، احیانا شیطنت میکند، جا به جا میکند، صورت سازی میکند، یه صورت دیگر رو بهش نشون میده، میگه این است. لذا اینا در امان نیستن. یا نه، اگر نخواست بعد از اون حالت خلصه و حالت شهود چیزی رو ببینه، خواست اون چرا که دید برای دیگران به صورت کتاب یا درس بازگو کنن. اینجا دیگه ناشار است از سرمایه علم و حصولی کمک بگیره، از برهان کمک بگیره. در اینجا اون عقاید قبلی او اثر خاص خودش میکنه. حالا که میخواد قالب گیری بکنه، به صورت دلیل در بیاره، به صورت علم حصولی بازگو بکنه، هر مذهبی که داره برابر اون مذهب بیان میکنه. او یه چیز دیگری رو دید، در موقع بیان چیز دیگری رو بیان میکنه، نه عمدن، بلکه خاصه او اینه. قوه متخیله او به اون باورهای پیشین او به پیشفرضهای او و تو اونی که دیدی این بود نه اون. اینه که اینها با یه مشکل جدی رو هستن، یعنی عرفا هم با خودشون اختلاف دارن، هم احیانا برای خودشون کشف خلاف میشه، برایشون روشن شده که اون چرا که دارن میبینن نمیتونه میزان باشه. لذا یه اصل کلی و مقبول و معقولی رو خود این اهل معرفت دارن. نگر همونطوری که در حکمت و کلام، در علوم عقلی و همچنین در سایر علوم نقلی، امور نظری باید به بدیهی ختم میشه. چاره ای نیست که هر مطلب پیچیده نظری باید به بدیهی ختم میشه تا انسان علم پیدا کند. کشف ها، شهود ها، مشاهده ها، معاینه ها هم دو قسم است. این معاینه های نظری، کشف های نظری، شهود های نظری باید به شهود بدیهی ختم بشه. شهود بدیهی اون شهود بیین الرشد است که اصلا در حریم او باطل راه ندارد و اون شهود معصوم علیه السلام است. در این حال که نظری و عمیق است، در وادی شهود به منزله اولی به بدیهی ارزیابی معاینات و مشاهدات است. لذا میگویند تمام کشف ها و تمام شهود ها باید با مشهودات انبیا و اولیای معصوم علیه السلام عرضه بشه، اون میشه میزان. چرا؟ زیرا اونها در سه مقطع کار دارن و در تمام مقاطع سگانه در حسن الهی هم. در سه مقطع کار دارن و در تمام مقاطع سگانه هم در حسن الهی هم. این جریان من یستم الان یجده و شهابن رسدا هم در هر سه مقطع هر گونه شیطنتی را ترد می کند. اول مقطع تلقی معارف است که از ذات اقدس اله این معارف را درک می کنن. مرحله دوم مرحله ضبط و نگهداری این معارف است که اون را در مخزن حفظ می کنن. مرحله سوم مرحله املا، اجرا، تبلیغ و مانند آن است که یا خودشون عمل می کنن یا به دیگران ابلاغ می کنن و دستور می دن که عمل کنن. این مرحله سوم است. بعدم که عمل شد، ابلاغ شد، که دیگه کاری اینا ندارن، که کاری که مربوط به انبیاء علیه السلام همین سه مرحله است. اون مرحله اینه که وحی رو میابن، چون اینا رسیدن به جایی که من یستم الان یجده و شهابن رسدا فرمود به این که الا عبادش من هم مخلصی. خدای سبحان فرمایشش اینه که بر بندگان مخلص شیطان به هیچ وجه دسترسی نداره. شیطان بالاخره موجود محدود، او دیگه جز حاملان عرش که نیست، حدش مشخصه دیگه. در ردیف جن هست ولی در ردیف ملائکه وسطا بود، حتی لیاقت اون را نداشت که از علوم وجود مبارک است آدم استفاده کنه. خب پس شیطان یه حد مشخصی داره، از اون مرحله بالاتر نمیره. وقتی انبیاء علیه السلام به مرز مخلصین رسیدن، اونجا باطل اصلا نیست. طبق بحث دیروز وقتی در یه منطقی باطل اصلا نبود، شک هم اصلا نیست. کسی که شک میکند برای آن است که نمیداند این مطلب حق است یا باطل. اگر در جای باطل اصلا نبود، هرچه بود حق است، شک اصلا وجود ندارد. مثل که در قیامت اصلا شک نیست. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، هم لا ریب فی وقوعی و تحققهی که اون مشکوک نیست، هم اون روز در روز ظرف شک نیست، یعنی در اون روز شک راه ندارد، چون هرچه هست بیانه دیگه، هم تبل از سرائر است و هم هر کسی لا یکتمون الله حدیثا. پس بعضی از منطقه ها چون اصلا باطل راه ندارد، شک اصلا راه ندارد، لذا هرچی ببینن حق است، جز حق چیزی دیگر اونجا نیست. این مرحله تلقیه. لذا فرمود انکه لتلق در قرآن من لدن حکیم علیم. اینو بشکن علم لدنی. لدن، علم لدنی یه علمی نیست در قبار فقه و اصول یا حکمت و کلام. علوم و معارفی را که انسان از لدن، یعنی از نزد، از سرچشمه بگیرد بهش میگن لدنی. ماها علممون تو که کتاب از تو از اساتید دستو به ده ها واسطه و معصوم میخورد. حالا 1400 سال بین ما و اون ذوات مقدس علیه السلام فاصله است، مثل اینکه 1400 فرسخ بین ما و اونا فاصله باشه، در دو طرف این رودخانه 1400 فرسخ 1400 نفر هم چادر زدن و یه آب گلالو دیگری آمده. این طور نیست که حالا کسی یه چیز از روایت بفهمه به صورت جزم بگه این حرف پیغمبره، بگه حجت من اینه، من حجت دارم باید هم بین عمل بکنم. ما تو صف نعالیم، تو ته این رودخونه ای. این کسی که به همراه رودخانه رفت، رفت تا سرچشمه، این از لدن آب گرفت، علم شده لدنی. یعنی علم لدنی علمی در قبال تفسیر و حکمت و کلام نیست. توحید، معارف دیگر، این را از خود چشمه میگیره، از نزد چشمه میگیره. فبود انک لتلق القرآن من لدن حکیم علی. خب اونجا دیگه جا برای شیطان نیست. میمونه مقطع دوم که مقطع ضبط و نگهداری و بایگانی و حفظ است. فبود اون مقترم ما تضمین کردیم، سنقره او که فلا تنسا، تو دیگه کم و زیاد بکنی فراموش بکنی که این نیست. پس جا به جا کردن سهو و نسیان هم در محدوده اسمت اصلا راه ندارد. میمونه مرحله املا و ابلاغ و دستور کتابت و عمل کردن و امثال ذلك، یعنی منطقه لب، منطقه دست، منطقه پا. این فرمود این منطقه هم معصوم است. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. این منطقه منطقه اسناد است، من دارم حرف میزنم. برابر اون حدیث شریف قرب النوافل، کنت لسانه الذی یتکلم. وقتی هم که دستور میدهد وجود مبارکه هست، تعبیر نامه مینویسد که مثلا این جور وحی نازل شده، این تنها درباره گفتن نیست، املا، عمل، هر گونه انشای، خطبه خوندن پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نمازها که احکام و حکم الهی رو بیان میکند، همشون ذاق ماینتقان الهوا این ها بلا وحی یوها است. تا برسد به سطح جامعه، از مرحله لبان مطهر حضرت تا برسد به لبان، دیگه از اون بعد علم حصولی است، ولی باز معصومانه میرسد، یعنی به سطح امت اسلامی هم پیام خدا میرسد. از اون به بعد بعضی میپذیرن، بعضی نمیپذیرن. لیهده که من هلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه. فبود این چه نیست که ما تا لبان پیغمبر اسکورت کنیم بعد رها کنیم؟ نخیر. اون کسی که یسلک من بین یدیه و من خلفی رسدن لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم، تا به گوش جامعه برسد، تا به گوش جامعه برسد معصوم است، حرام کلام خداست بدون کم و زیاد. از اون بعد هر کسی من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. منتها به گوش جامعه که میرسد دیگه در محدوده علم حصولی است. خب پس اونی که پیغمبر است به امام است علیه السلام، حالا در وحیای تشریعی مخصوص پیغمبر، در وحیای تسدیدی انبائی و امثال ذلک هر دو بزرگوار صحیحن. این محدوده محدوده امن است، اینجا حسن خداست، هیچی در این محدوده نیست. سنگین ترین مطالب الهی اینجا مثل دو تا چهار تا است. جا برای تردیدم نیست. ممکنه کسی دو تا چهار تا رو اشتباهاً بنویسه، دو تا پنج تا، دو تا سبق لسان داشته باشه، اونجا اینم نیست، چون این محدوده را دیگری تأمین کرده است. مثل لبان مطهرش هم معصومه، سبق لسان هم ندارن، نه سهو نسیان ندارن، سبق لسان هم ندارن. این میشه مرحله وحی. همه انبیا اینجورن، منتها بعضیا قویتر، بعضی ضعیفتر، بر اساس تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این چین است. تلک النبیین فضلنا بعضهم علی بعض، این چین است. این کجا؟ دیدن فیل تو تاریکی کجا؟ دیدن چهار تا نابینا نسبت به فیل کجا؟ دیدن اینی که پای فیل دست بزنه بگه فیل مثل شبیه ستونه کجا؟ همه اینها به اون محدود راه پیدا میکنن. لذا هر کدام که آمدن تمام حرفهای انبیای قبلی رو تصدیق میکنن، وگرنه اون که دست به گوش فیل زد که تصدیق نمیکند حرف کسی رو که دست به پای فیل زد. که فبود مصدقا لما بین یدیه، وجود مبارک عیسی مسیح که آمد، فبود تمام کارهای موسی علیه السلام درست است. مصدقا لما بین یدیه، این طور نیست که پیامبر دیگر رو تصدیق کند یا بگد خب او معذور بود، مثلا این چنین بود، معذرالله. همشون نور واحدن. این الانبیاء و اخوه و مهاتهم شتا، به دین هم واحد، تبیین همین مطلب. لذا مصدقا لما بنی یده و بشارت هم میدن، چون اونجا با هم بودن، اونجا دیگه جای زمان و زمین نیست، با هم بودن خبر دارن که بعد از اینا چی خواهد آمد. وجود مبارک است مسیح سلام الله علیه فرمود بعد از من بشارت بدم، بعد از من یک کسی میاد که حرفای نوعی داره، چون همون حرفای من داشته باشه که دیگه بشارت نیست. مبشرن به رسول یعطی، خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون در ذیل آیه مبشرن به رسول یعطی بعد اسمه احمد، فرمود از این آیه استفاده را رسول الله علیه رحمت و آله رحمت محمد. از این آیه مبارک استفاده می شود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالاتر از هستی عیسی سلام الله علیه و خود اون ذات مقدس هم با خبر بود. برای اینکه نگو بعد از من یه پیغمبر می آید، فقط من مبشرم، برای اینکه پیغمبر دیگه همین حرفای منو نمی زنه، حرفای تازه ای داره، من به شما مژده می دم. خب اگه چیزی تازه ای نباشه که جابر بشارت نیست، که اگه همین حرفای قبلی باشه که خب. همه اینها لاحقی مصدق سابقی، سابقی مبشر لاحقی است. منتها چون انسان دارای طبیعت است و طبیعت متغیر است، برای هر اصلی شرع و منهاج قرار دادن. منتها برای کسی که خاتم اینهاست علیه السلام، قواعد بیشتر، اصول بیشتر، اساس بیشتر و برتری ترسیم کردن و تنظیم کردن و ذوات مقدس دیگر رو به عنوان جانشینان او قرار دادن، که خود اینها هم همتای انبیای گذشتن. این دوازده امام علیه السلام به منزله انبیای گذشتن. وجود مبارک هست حضرت سلام الله علیه هم در حد یکی از انبیای بزرگ الهی است. این سلسله الی یوم القیامه بود و هست و خواهد بود. قواعد کلی را بیان کردند، منتها به مجتهدان و به محققان دینی دو تا دستور دادند، یکی اجتهاد علمی که حوزه ها الحمدلله این وظیفه را انجام میدن، یکی اجتهاد اجرایی. اون اجتهاد اجرایی بر من سن سنت حسن است که در بحث دیروز گذشت یا پریروز. سنت حسن گذاشتن معناش این نیست که شما مستحبات عمل بکنید. خب مستحبات که عمل کردید شما سنت نگذاشید، شما عمل به سنت کردید. سنت حسنه یعنی ببینید که در هر عصری، در هر مصری، در هر نسلی چگونه این عقائق رو اجرا بکنید. چند تا نمونه ذکر شده. این راهپیمایی آخرین جمعه ماه رمضان، این یه سنت حسنه است. کسی که به قصد ورود نمیارد که میگه شارع مقدس فرمود آخرین جمعه ماه رمضان همه دور هم جمع بشید، که نه، دور هم جمع بشن این نهضت آزادی بخش فلسطین را از خدا مسئلت میکنن. این میشه سنت حسنه. یا 14 اسفند 15 اسفند یه میلیون بسیجی جمع میشن حرم تا حرم قرفکاری میکنن، یه فضای سبزی تو کشور ایجاد میکنن. این میشه سنت حسنه. یا تلاش کوشش بزرگان ما در اینه که تا اون مراسمی که در فروردین است بیارن تو عید قدیر منتقل کنن، اینا میشه سنت. خب بالاخره هم لباس نو که میبوشه در ایام قدیر بوشه، این تعطیلی 13 روز یه چند روزی تو ایام قدیر باشه، اینا رو میگن سنت حسنه. خب نماز عید قربان، نماز عید فطر، ای اون ایام رو مثلا جشن بگیره، لباس نو بپوشه، به فرزندانش عیدی بده، اینا میشه سنت حسنه. ترک چهارشنبه سوری، ترک 13 بدر، ترک سنت سیئه است، کاری از او پیش نمیاد. این سنت حسنه گذاشته مدیریت میخواد. به هر تقدیر، پس عرفان در این حال که نسبت به خودش محترم است، همه اینها زیر مجموعه ملکه علوم، ملکه علوم در حقیقت وحی انبیاست و انبیا از یه واقعیت خبر میدن. پس کثرتی که در اونجا هست به وحدت برمیگردد، همشون از یه واقعیت خبر دادن، همشون از یه حقیقت. اون به منهاج و شریعت برمیگردد. از یک سو ببینید همه یک آفتاب را ببینند، همه از یک آفتاب خبر میدن، منتها یکی دیدش ضعیفتر از کمتر خبر میده، یکی دیدش بیشتر از بیشتر خبر میده و درجاتشون هم محدوده و اینایی هم که محدود است در حد عصر خودشون حق را. در عصر دیگری اون خطوط کلیشون که یکیست که جا برای نسخ نیست، اون شرع و منهاجش را به دیگری میسپارن. اومد اگر کسی پلورالیستی شد، کثرت‌گرا شد و گفت که الیوم یهودی ها هم حقن، مسیحی ها هم حقن، صابئین هم حقن، مجوسی ها هم حقن، مسلمان هم حقن، معنیش این است که این منهاج و شریعت منسوخ و ناسخ هر دو حق است. این را همه انبیا ابطال کردن. اون خطوط کلی را که مصدقا لما بنیده اختلافی نیست، خدا هست، واحد هست، علیم است، قدیر است، حی است، سمیع است، بصیر است، مدرک است، بهشتی دارد، جهنمی دارد، تطایر کتبی دارد، صراط مستقیم دارد، اینا که خطوط کلی است، اینا اختلافی نیست. میمونه شرع و منهاج که چند رکعت نماز بخونیم، به کدوم طرف نماز بخونیم، آیا خنزیر پاک است یا نه، آیا حلال است یا نه، اینا امور جزئی، چه در معاملات چه در عبادات. و انبیا هر پیامبری که آمده، پیامبر اخیر، پیروان پیامبر قبلی را دعوت کرده است. مکرر در مکرر پیغمبر اسلام یهودی ها را دعوت کرده، مسیحی ها را دعوت کرده، آیه لا یدینون دین الحق را بر خونده، یعطون الجزیت انجدن به هم ساغرون را خونده، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه را خونده به مانند اون. پس یکیسی بگوید تثلیث را مثلا معاذ الله عیسی آورده، خب چطور میشه در یه منطقه ای که جز حق چیزی دیگر نیست حرفی رو بزنن که ذات اقدس اله اون حرف رو کفر بداند، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. یا بگویم نه، وجود بارک مسیح نیاورد، عیسویانی که امروز غالب تثلیثن باز اهل نجاتن، در حالی که قرآن فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. یا لقد کفر الیهود از غار و زیر الله، چه تصنیه چه تصنیز، هر دو باطل است، فقط توحید حق است. بنابراین اگر به این معنا باشد که ما یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، میفته تو اون بحثای اولیه که خارج از بحث کنونی است. اگر بیفته تو این مسئله که خطوط کلی اصول دینش و حق ایلی که قرآن تصدیق داره جو کثرت نیست، اگر بیفتی تو این مرحله که منهاج و شریعت همه اینها در هر کدام در اصل خود حق بود، اینم سخن است جملگی بران قرآن امضا کرده. اگر بگوین نه الیوم در اصل واحد که اصل قرآن است همه منهاج ها همه این شرایع حق است، این سخن است باطل. الحمدلله.